مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه نخست رخدادهای فرهنگی هفته قبل را به گونه فشرده برای شما میرسانیم. سخن هفته را پیرامون خوبی دارا و بدی نادار به بحث میگیریم که به گفته دارا سر می جنبانند و سخنان نادار را حدی تحویل نمیگیرد. مسئله را با یک حکایت ملا نصرالدین برجسته میسازیم. خودکشی و انواع آن که ناشی از افسردگی تأسف بارترین خودکشی در ژاپن که بعضی ها او را خودکشی مصلحتی میگویند از سالهای سال بدین سو در آن کشور رایج است چیزهایی خواهیم گفت. از درگذشت یک استاد جوان خطاطی، استاد امین الله هنرور، در هفته گذشته در لابلای صحبت یکی از اقربای استاد هنرور گفتنی هایی خواهیم داشت. تازه ها در مورد جهان عنکبوت ها و از گونه های 40,000 آنها تا ریسی زهر خطرناک و بالاخره از ده ها خطری از وجود عنکبوت ها در منازل خواهیم گفت و در پایان آهنگی به آواز یکی دیگر از هنرمندان فراموش شده، شعر محمد غزنوی که زمانی نقل مجلس و سرآمد کنسرت های محلی در سراسر کشور بود، آهنگی تقدیم شما خواهد شد. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از نگین جهان آرا.
تعداد زیادی از خبرنگاران زن در ولایت کندوز پس از پایان درگیری ها نیز به کارشان ادامه داده نتوانستند. عبیدالله نیازی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز، به آژانس باختر گفته است این زنان مجری و یا خبرنگاران رسانه های محلی بودند که قبل از تصرف کندوز از سوی طالبان در رسانه ها انجام وظیفه می نمودند. بعد از اینکه جنگ ختم شد، بسیاری آنان دوباره به وظایفشان حاضر شده نتوانستند. نیازی اضافه کرد در شهر کندوز 8 رادیو و 3 تلویزیون به شمول رادیو تلویزیون ملی فعالیت داشتند، ولی اکنون بخشی از برنامه های آن کاملا متوقف شده است. سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ، با معاون سفیر امارات متحده عربی در کابل دیدار کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار در رابطه با همکاری‌های امارات متحده عربی با وزارت اطلاعات و فرهنگ، به خصوص در قسمت برگزاری دوره‌های آموزشی مسلکی خبرنگاری برای خبرنگاران دولتی، تجهیز آژانس باختر، تجهیز آرشیو ملی با وسایل دیجیتالی، حفظ، نگهداری و ترمیم آثار دوره اسلامی و همچنان فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای سایر جوانان کشور بحث صورت گرفت. سفیر امارات متحده عربی در کنار آنکه از همکاری‌های آن کشور با افغانستان در عرصه‌های مختلف یادآوری کرد، خاطر نشان ساخت که در صورت امکان مطابق قوانین افغانستان می‌خواهیم یک رسانه تصویر و شنیداری در افغانستان ایجاد نماییم.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در زمینی که ما زیست داریم چه جانورانی زندگی می کنند که باهوشترین آنها گویا ذات آدمی هست و الا مورچه ها و زنبورهای عسل ده برابر ما قانونمندتر و رسالتمندترند، چون که در بین آدم ها همه چیز با پول و دارایی معاوضه می شود. پولدار باش، بالای عیب تو خاک. صاحب منصب و مقام باش، بالای هر نقص تو خروارها خاک. زورمند و توانای جسمی باش، بر سر تمام عیب های گذشته و امروزی تو خاک. خلاصه از هر قماشی دارا بودی، بر سر همه عیوب تو خاک، تا زمانی که این همه را از دست دهی. زمانی نادار شدی و داشته هایت از افزایش نادانی هایت از دست رفت، تمام بدی های گذشته و امروزیت ده برابر برجسته تر و بزرگتر با صدای بلند آوازه شود که فلان آدم از همان اول چندان آدمی نبود. مردم میگویند مرده بد و زنده خوب وجود ندارد، اما من میگویم نادار خوب و دارای بد نیز وجود ندارد. زمانه چنین شده، عجب مردمی به دارا جان میدهند و از نادار جان میستانند. اگر پولدار بودی همه بر کلام تو سر میجنبانند، و اگر غریب بودی حرف و کلام تو را احدی تحویل نمیگیرد. و اما برعکس، شماری هم تشریف دارند که ناداری را بر دارایی ترجیح دادند و خود را از غم مشغله های آن رهانیدن، و به گفته شاعر آسوده کسی که خر ندارد، از کاو و جوش خبر ندارد. بیایید به جای داستان امروز حکایتی از ملا نصرالدین را که در صفحه مجازی فیسبوک خواندم برای شما نقل کنم که پول چه رولی را در سخنرانی پولدار و شنیدن دقیقان از سوی شنونده ها بازی می کند. اهالی یک روستا از ملا نصرالدین دعوت کردند که در دهات ایشان برود و سخنرانی نماید. ملا نصرالدین پاسخ می دهد که اگر هر شنونده 5 سکه با او بدهند، برایشان ایراد سخن خواهد کرد. اهالی ده کنجکاو می شوند از اینکه ملا چه چیز با ارزشی می خواهد با آنها بگوید که بابت آن اینقدر پول طلب می کند. به هر زحمتی که شده انسانهای ساده هر نفر 5 سکه جمع می کنند و به دست ملا نصرالدین می دهند. در روز موعود ملا در حالی که سکه ها در جیبش جرنگ جرنگ صدا می کند و بالای منبر می رود و سخنرانی بسیار زیبایی ایراد می کند و همه بران کف می زنند و سر می جنبانند. سپس از منبر پایین آمده و رو به مردمی که آماده خروج از محل سخنرانی هستند می گوید: بیایید پولهایتان را پس بگیرید. اهالی روستا با تعجب از این گفته ملا نصرالدین لحظه گنگ و گیج می مانند و سپس می گویند: ملا، این چه خصلتی است؟ آن پول درخواست کردنت چه بود و این پس دادنت چه معنی دارد؟ ملا نصرالدین لبخند ملیحی می زند و می گوید: دو نکته در این مسئله است. اول اینکه آدم وقتی از برای چیزی پول می پردازد، سعی می کند به نحو احسن از آن استفاده کند، همانطوری که شما پول پرداخته بودید و با دقت به گپهای من گوش دادید. و دوم این که وقتی آدم پول در جیبهایش باشد، خیلی با جرأت و قشنگ صحبت می کند. در دنیای امروز فقر آتشی است که خوبی ها را می سوزاند و ثروت پرده ای است که بدی ها را می پوشاند. و چه بی انصافند آنان که یکی را می پوشانند به احترام داشته هایش و دیگری را می سوزانند به جرم نداشته هایش. یاهو. هفته قبل یکی از خطاط‌های جوان کشور استاد امین الله هنرور که بیش از 300 اثر ناب و چندین نسخه از قرآن کریم را خطاطی نموده بود، در اثر مریضی ناعلاجی در شهر کابل چشم از جهان پوشید، روحش شاد. مرحوم هنرور تمام آثار خود را در دیار غربت در پاکستان ایجاد نموده و در آنجا خطاطی‌های ایشان حائز چندین جایزه بین‌المللی نیز شده بود که صد دریغ این خطاط جوان نتوانست به همه آرزوهای خود برسد. حاجی عبدالحق غیاث، یکی از اقربای مرحوم هنرور، حالا در استودیو با ما هستند و در مورد حیات قلندری و آثار استاد امین الله هنرور صحبتی با ما خواهند داشت. محترم آجی عبدالحق غیاث، یکی از اقربای استاد امین الله هنرور، خطاط مشهور افغانستان که آثار خود در شهر پشاور پاکستان ایجاد نمودند، استاد مرحوم چگونه یک شخصیتی بود؟ اول در مورد ابعاد شخصیت استاد چیزایی اگر بر ما بگوین.
تشکر از شما. استاد گرامی ما امین الله هنرور، فرزند رجب علی که در حدود 50 سال داشت، تمام عمر خود را وقف هنر خطاطی کرد و تانست در این مدت زمان بالاتر از 300 اثر را ترتیب بکنه. بسیاریش شاید نابترین اثر باشه که در سطح آسیا جوره نداشته باشه.
آیسه محترم، با این گفتی شما که 300 اثر از اونها باقی است، این 300 اثر خطاطی در کجا هست فعلا؟
300 اثر خطاطی قسمت زیادش سال گذشته رسما وزارت اطلاعات کلتور هم ایراج سر شده، اما در منزلش در جای رئیس کابل است.
این آثار استاد امین الله هنرور، شما به صفت یکی از اقربای از او چی میخواین بکنین؟ ایره به کدام یکی از آرشیف تحویل میتین یا خود شما کتابخانه یا نمایشگاهی ایجاد میکنین؟ یعنی مردم عادی از اینا چطور بازدید بکنن؟
هدف استاد این بود که ایره وقتی که آورد به کابل باید تحویل بگیره گالری ملی و او هیچ اثر خود را وقتی که نوشته کرده نفروخته و همیش گفته که این مال ملت افغانستان است، ما ایره نمفروشم. به او خاطر ما میخواییم که این باید در گالری ملی ثبت شوه، از دارایی های ملت افغانستان باشه.
به زندگی شخصی استاد اگر بیاییم، استاد هنرور چند فرزند دارن؟ از خانواده از اینا اگر کمی صحبت بکنید.
با تاسف استاد هنرور تمام زندگی خود وقف نوشتن آثار خود کرد و یادم از همه چیز گذشت، فقط قرآن نوشت، خانم نگرفت و تا آخرین لحظه زندگی تنها زندگی کرده. مادرش که او را تربیت کرده در قید حیات است لله الحمد، اما پدرش سالها پیش در پشاور پاکستان خدا غریق رحمتش کنه فوت شد. دو برادرش و سه همشیرش اینجا.
زمانی که این مسئله را با وزارت اطلاعات و فرهنگ یا نهادها مطرح کردین، اونا چه جواب دادن؟ آیا به تسلیم گیری ازی یا بر نگهداری ازی آمادگی نشان دادن؟
ما تقریبا در اواخر دولت آقای کرزی گپا اونجا رسید و از ما تقاضایی شده بود که شما آثار را هر چیز زودتر بیارین در نمایشگاهی که دایر میشه در پغمان در تعمیر جدید دوجا به نمایش میگذاریم. با تاسف که او کار نشد. بعد گالری ملی رئیسش وعده کرد که ما برای شما یک نمایشگاه خاص باید در اینجا افتتاح کنیم که او هم نشد. تا حال مریضی استاد باز مانع از این گپ شد که ما بتانیم تکرار مراجعه بکنیم. یک مدت زمان هنرور نسبت مریضی که داشت باز مجبور شد پاکستان بره و از این نمایشگاه باز موند.
چند وقت شد از وفاتشان؟
امروز روز سوم فوتش است.
خداوند غریق رحمت کنه. ای کاش خودشان زنده می بودن، زبان خودشان صحبت می کردن از هنرهای خود. به هر حال هنرشان زنده است. ما با ارج گذاری به هنرشان از شما ابراز سپاس می کنیم. می آثار از اینا را جمع بکنین و به وزارت بسپارین. محترم حاجی سپور عبدالحق قیاس، بسیار زیاد تشکر از اینکه با ما صحبت کردین در مورد حیات و در مورد ایجاد خطاطی آقای هنرور.
تشکر از شما، لطف کردین.
روز دهم ماه سپتامبر سال روان از سوی سازمان صحی جهان روز جلوگیری از خودکشی عنوان شده است. به باور این سازمان سالانه 1 میلیون تن دست به خودکشی به اشکال مختلف می زنند. به همین مناسبت در این شماره مجله فرهنگی یادی از آن عده نویسندگان با شهرت می کنیم که مصاب به مرض افسردگی بوده و دست به خودکشی زدن. در خانه گفتمان آسمان مطلبی را دیدم با سرخط از رمان نویسی تا خودکشی که عفیفه ساکب نیازی به فشرده آن می پردازد.
خودکشی در قالب‌های مختلف دسته‌بندی می شود: خودکشی آینی، خودکشی ایدئولوژیکی، خودکشی دست جمعی، خودکشی انتحاری، خودکشی ترحمی و بعض شکل‌های دیگر. اما قالب به عنوان خودکشی فرهنگی یا ادبی وجود ندارد. این جنس از خودکشی نه به اندازه خودکشی پسر همسایه ترحم برانگیز است و نه مثل مرگ خودخواسته راک استارها قهرمانانه. ارنست همینگوی، یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکا و برنده جایزه نوبل، از مشهورترین چهره های فرهنگی و ادبی است که منتظر دستور اخراج از این دنیا نشد و خودش استعفا داد. او در تاریخ 2 جولای 1961 میلادی در سن 62 سالگی تفنگچه ای را برداشت و به مغزش فایر کرد. همسرش ماری ولش مدعی شد که ارنست مشغول تمیز کردن تپانچهش بوده که گلوله از آن در رفته و باعث مرگ وی شده است. ولی بعید است که انسان هنگام تمیز کردن اسلحه آن را با زاویه 90 درجه روی شقیقه‌اش قرار دهد. آکوتا گاوا نویسنده قصه معروف راشمون از برجسته ترین نویسندگان ژاپن است. او را پدر قصه کوتاه ژاپن می دانند و تاثیر زیادی بر هنرمندان ژاپنی در شاخه های مختلف هنری داشته است. آکوتا گاوا فقط 35 سال عمر کرد. ولی در سالهای آخر زندگی با اختلال و توهم در قوه شنوایی و افکار مالی خولیایی دست و پنجه نرم میکرد. بزرگترین ترس این نویسنده ژاپنی از دیوانه شدن بود. مادرش در آسایشگاه روانی به سر می برد و ریونوسوکا مطمئن بود که به سرنوشت او دچار می شود. در یکی از یادداشت‌های او که بعد از مرگش پیدا شد این طور نوشته است: ادامه زندگی با چنین ادراکات شکنجه توصیف ناپذیر است. آیا کسی پیدا نمی شود که بی سر و صدا گلوی مرا در خواب بفشارد؟ ریونوسوکا در شامگاه 24 جولای سال 1927 با خوردن قرصهای سیانور پتاسیم به زندگیش پایان داد. هر سال جایزه ادبی به نام او به بهترین نویسنده سال ژاپن اهدا می شود. من اطمینان دارم که بیماری جنون دوباره گریبانم را می گیرد و این بار سالم از کارزارش بر نمی گردم. این کلمات است که ویرجینیا وولف، خالق رمان‌های مثل اورلاندو و به سوی فانوس دریایی، پیش از مرگ برای همسرش لئوناردو نوشت. ویرجینیا وولف از بیماری افسردگی رنج می برد. او که طبع حساس داشت، پس از اتمام آخرین رمان خود به نام بین دو پرده نمایش، جیب‌های بالاپوش خود را پر از سنگ کرد، آن را پوشید و به دریای اوز در رادمال رفت و خود را غرق کرد. رویکرد مردم مختلف دنیا به خودکشی متفاوت است و ژاپنی‌ها روش خود را دارند. در ژاپن تا همین اواخر رایج بود که اگر کسی میخواست خودکشی کند، همه اعضای فامیل را به خانه‌اش دعوت میکرد و این موضوع را با آنها در میان میگذاشت. دوستان او سعی میکردند که با برشمردن مزیت‌های زندگی او را از این کار منع کنند. اگر موفق میشدند که ماجرا ختم به خیر شده بود، ولی اگر موفق نمیشدند، نیمه شب با چشمهای گریان به خانه میرفتند و صبح روز بعد برای بردن جنازه باز میگشتند. ریچارد برایتگان، نویسنده کتابهای در قند تربوز و صید ماهی قزل آلا، 49 ساله بود که احساس کرد بس است. او پشت پنجره اتاقش رو به دریا ایستاد و با یک تفنگ کالیبر 44 به شقیقه‌اش فایر کرد. گفته می شود که برایتگان دوران کودکی و نوجوانی سخت داشت و از فرمهای رایج ادبی بگذرد. ولی گفته می شود که برایتگان در تمام عمر از بیماری افسردگی رنج می برد. البته افسردگی هم به مانند مالی خولیا، شیزوفرنی و جنون از جمله بیماری‌های جانبی شغل نویسندگی است و بسیاری از نویسنده‌های دنیا سهم از آن دارند. یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. این جمله است که صادق هدایت وقتی که اولین تلاشش برای خودکشی ناکام ماند، به برادرش نوشت. او در سال 1307 هجری قصد داشت خودش را در دریای مارن غرق کند، اما موفق نشد. اما در تاریخ 19 حمل 1330 و در سن 49 سالگی، وقتی که گاز را در هتل محل اقامتش در پاریس باز کرد، نیاز بنامه‌نگاری ندید و همانجا جان سپارد. برای خودکشی هر نویسنده میتوان دلایل شخصی فراوان جستجو کرد. ولی کثرت این مرگ ها نشان از خطر دارد که در پس فهم هر کلمه نهفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
تا
حشرات به خصوص شماری از آنها که در منازل در دید چشم انسانها همروزه ظاهر می شوند دائما مورد سوالند و فعالیت‌های خارق‌العاده آنها باعث حیرت در نزد انسانها بوده است. عنکبوت به عنوان یکی از حشرات ترسناک در دنیا شناخته می شود و همیشه سایه‌ای از ترس و افکار ناشناخته در مورد این حشره وجود داشته است. این حشره که زاده بی توجهی در نظافت و صفاکاری در منازل و خصوص در دهات که انسانها با حیوانات، گیاهان، خزنده ها و حشرات سر و کار دارند می باشد و نوعیت کثیر آنها باعث تعجب متخصصین نیز شده است. بیایید تازه ها در مورد جهان خاص این حشره را بشنویم. سم عنکبوت ها بر اساس تحقیقات دانشمندان به عنوان یک ماده حشره کش دوستدار محیط زیست شناخته شده است. سم این جانور چه به صورت طبیعی یا مصنوعی تهیه شود می تواند به عنوان یک آفتکش بسیار قوی در مزاری به کار رود. این سم به موجوداتی که در نزدیکی محل سمپاشی قرار دارند آسیب نمی زند و همچنین آفت مورد نظر نمی تواند در برابر این سم مقاوم شود. تارهایی که عنکبوت ها درست می کنند از جمله عجایب دنیای طبیعت هستند. این تارها به نوعی از پولاد سخت‌تر هستند و امروزه از آنها در ترکیبات شبیه به آن در ساخت جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود. نکته بعدی سبک بودن عجیب این تارها است. چیزی در حدود 40,000 کیلومتر از این تارها تنها 450 گرم وزن دارند. باید گفت که این حشره علاقه خاصی به محیط‌های زندگی انسانی دارد که می‌تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. در نقاط مختلفی از جهان می‌توان عنکبوت‌ها را در محل‌های سکونت انسان پیدا کرد. در کشورهای مثل آمریکا یا استرالیا می‌توان تعداد زیادی از انواع عنکبوت‌ها را پیدا کرد که در محیط‌های مختلف از تخت خواب تا درون حوض‌ها زندگی می‌کنند. خوشبختانه به دلیل وجود پادزهرهای مناسب برای گزیدگی موردی از مرگ بعد از سال 1980 گزارش نشده است. در دنیا در حدود 40,000 گونه عنکبوت وجود دارد که بنابر مطالعات تنها یک گونه از آن شکارچی نیست. در این میان 50 گونه از عنکبوت ها دارای سمهایی هستند که برای انسان مضرند و می توانند انسان را دچار مشکل کنند. دو نوع سم عنکبوت وجود دارد. یک گونه از سمها که به اندام نرم اطراف محل گزش آسیب می زند و گونه دیگر که به سیستم عصبی انسان آسیب می زند. باید اعتراف کرد که وجود عنکبوت ها برای بسیاری از باغها و مزارع امری مناسب است. عنکبوت ها تعداد زیادی از حشرات ریز و کوچک را به عنوان غذا استفاده می کنند و علاوه بر تأمین مواد غذایی خود کمک بزرگی برای اکثر کشاورزان و باغداران هستند. عنکبوت ها معمولاً با تار تنیدن یا پریدن بر روی شکار می کنند. هر عنکبوت می تواند 20 تا 60 برابر طول خود را بپرد. برخلاف تصوری که بسیاری از عنکبوت دارند، این حشره اصلاً ترسناک نبوده و حتی قصد آزار انسان را نیز ندارند. اگر در مکانی مشاهده کردید که عنکبوتی در حال بالا رفتن از قسمتی از بدن شما هست، به هیچ وجه نگران نشوید. سعی کنید تا با آرامی عنکبوت را از بدن خود جدا کنید و به هیچ وجه از حرکات سریع یا خشن استفاده نکنید. امروز از شعر محمد غزنوی هنرمند آوازخوان که به شعر غزنوی شهرت دارد یادی خواهیم کرد و یکی از آهنگهای فراموش شده وی را به نشر می رسانیم. لازم به یادآوری است که شعر محمد غزنوی که در قید حیات است، امروز در عدم توجه در حالت خیلی رقتباری حیات خود را می گذراند و نمی دانم نهادهای مربوط چرا با وی توجه نمی کنند و یا منتظر آنن که بعد از وفات او با بسته از گل در بالای قبر وی فضل فروشی کنن. خیر، یکی از آهنگ های او را به شما انتخاب نموده ایم و با ختم آن برنامه امروزی مجله فرهنگی آزادی به پایان می رسد. تا تقدیم یکی دیگر از شماره های این مجله، خدا مددگار.
دلبر شوخیش و دلدارم، دلبر شوخیش و دلدارم، عشق خونین و چشم تر دارم، عشق خونین و چشم تر دارم، دلبر شوخیش و دلدارم، دلبر شوخیش و دلدارم، عشق خونین و چشم تر دارم، عشق خونین و I'm sorry.